محضرتون ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم اگر پیشنهاد و انتقادی در خصوص برنامه ها دارید از طریق سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 با همکاران خوب و زحمتکش من در روابط عمومی رادیو معرف در میون بگذارید که این پیشنهادها و انتقادها در اختیار دوستان ما در گروه های مختلف برنامه ساز قرار میگیره تا انشالله برنامه های درخور و شایسته ساخته بشه و تقدیم شما دوستداران معارف قرآن و اهل بیت بشه. برنامه ها رو پی میگیریم با حافظیه و پس از اون حجره خاطرات که انشالله مورد توجهتون قرار بگیر.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر،
از صدای سخنش
ندیدم خوشتر
یادگاری که در گنبد دوام بمان.
حافظیه،
یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. شنوندگان خوب رادیو معارف سلام، شبتون بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های حافظیه در خدمت شماییم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت خود می روید. صدا کن مرا.
مرحوم حائری در برنامه گذشته درباره دلبستگی انسان و اثر عمیقش روی روح و جان و مقامات معنوی او سخن گفتند و از حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام یاد کردند، کسی که به علت توجه، اطاعت و ارادتش به ائمه معصوم علیهم السلام ثواب زیارت قبرش همسنگ ثواب زیارت حرم امام حسین علیه السلام دونسته شده. خلاصه ای از سخنان مرحوم حائری شیرازی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشک آلوده ما گرچه روان است ولی به رسالت بر او پاک نهادی ببرید. قرآن هم میگوید وابتغوا الیه الوسیله، یک وسیله ای به سوی خدا بری پیدا کنی، وسیله ای بیابی، وسیله ای درخواست کنی. کسانی که زیارت حضرت شاه عبدالعظیم در شهر ری مشرف شدن، اونجا دیدن که در زیارت ایشون داره که یا من به زیارتهی ثواب و زیارت سید شهدائی ارتجا، کسی که به زیارت او زیارت حضرت امام حسین ثوابش هست. یعنی کسی عبدالعظیم رو ببیند انگار ابا عبدالله رو ببیند و کسی بداند عبدالعظیم کیه. ای به خاطر این است که چهره باطنی عبدالعظیم چهره حضرت سید الشهدا علیه السلام درش تجلی کرد و در قبر عبدالعظیم، قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام واقع شده. قبورکم فی القبور، و در جسد او، جسد حضرت برجد، انسان به هر چه دل ببنده همون میشه چهره باطنی. اگر انسان به چیزهای فانی و گذرا دل ببنده، چهره باطنیش به همین اندازه تنزل پیدا می‌کنه. انسان قیمتش به اندازه قیمت چیزی است که دوست می‌داره. انسان هر چیز رو دوست داشت با او هم قیمت میشه، با او هم نرخ میشه. به هر چه انسان دل ببنده خودشو با اون کار قیمت گذاری میکن.
همچنان با برنامه حافظیه از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت همراه شما. وقتی دلتنگی هات رو توی گوش شب نجوا میکنی، انگار تاریکی قد میکشه و دلتنگی بیشتر میشه. اما وقتی غم هات رو با صاحب شب و روز در میان میذاری، یه جوری سبک میشی که انگار خورشید از دل خودت طلوع کرده، سپیده زودتر از همیشه سر بزنه.
ای میر ملک مل به حالم نظاره کن، ای میر ملک مل به حالم نظاره کن، دردم به لطف و مرحمت خیش آره کن، دردم به لطف و مرحمت خیش آره کن، ظلمت به برز جان به عنایات سرمدی، ظلمت به برز جان به عنایات سرمدی، با نور معرفت دل من پر ستاره کن، با نور معرفت دل من پر ستاره کن.
امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 47 نهج البلاغه می‌فرمایند: ارزش هر کس به اندازه همت او و راستگویی و صداقت هر کس به اندازه شخصیت اوست و شجاعت هر کس به اندازه بی‌اعتنایی وی به ارزش‌های مادی است و عفت هر کس به اندازه غیرت اوست. بله، منظور از همت یعنی تصمیمات مهمی که انسان برای انجام دادن کارهای بزرگ میگیره و برای رسیدن بهش مداومت و تلاش میکنه. هرچی این تصمیمات بالاتر و تلاشها بیشتر باشه، همت آدم هم بلندتره. آدمهای با همت معمولاً دنبال رسیدن به مقامات عالی هستند. در این بخش هم سخنان مرحوم حائری شیرازی رو در این باره میشنویم.
اگر انسان به چیز پستی دل بست، انس گرفت، معناش اینه که این از سنخیت و علت الانزما، اگر خودش پست نبود آجاق چیز پست نمیشه. وقتی انسان از ظلم خوشش میاد یه چیزی درشه، وقتی انسان از شهرتی که تمام میشه خوشش میاد، یه علامت این هست که شهرت او رو برده. برده یعنی چه؟ یعنی باد شهرت گرفتتش، طوفان شهرت همراه بردت، یعنی انقدر سبک بوده که این کار رو برای خوشنامی کرد، برای شهرت کرد. جاذبه شهرت او را همراه خودش برده. ببینید بادی که میاد هر چیزی تا یه حد همراه، به هر چی سبکتر باشه همراهیش با این باد بیشتر. یه برگ کاغذ رو میتونه تا خیلی بالا ببره، اما یه تک تخته رو خیلی که ببره دست هم جا به جا میکن، بیشتر از این نمیتونه ببره. از همین خاصیت استفاده میکنن کشاورزا، گندم و کاهشون که با هم کوبیدن مخلوط شده، وقتی باد تند میاد اینها رو، دو گندم و کاه رو، با هم به یه ارتفاع زیادی بالا میفرستن، باد به اردش میخوره، گندم ها کمتر در نتیجه باد طی مسافت میکنن، کاها بیشتر. این گندم و کاهی که به هم مخلوط بودن در نتیجه این باد از هم جدا میشن. حوادث جامعه هم باده. قبل از حادثه انسان ها همه یک ندا دارن، یک صدا دارن. وقتی حوادث جامعه اتفاق افتاد، سنگین ها و سبک ها از هم جدا.
این لحظه های شبانه بر شما قرین آرامش و اطمینان خاطر. همراهان ادب دوست، شب یه فرصت ناب برای اهل همت و تلاشه. هر کس بتونه از ساعات شب درست استفاده کنه، چشمش به پیشرفت و اعتلاء روشن میشه، چه توی زندگی مادی و چه توی مسیر معنوی. مولانا در غزلی به ستایش شب پرداخته، میگه شب تتوق شاهد غیبی بود، روز کجا باشد همتای شب. پیش تو شب هست چو دیگ سیاه، چون نچشیدی تو ز حلوای شب. دست مرا بست شب از کسب و کار، تا به سحر دست من و پای شب.
هر کس که تو شنام چون را چگونه فرزند و عیال و خانمان را چگونه دیوانه کنی هر دو جانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم چه کنم.
لحظه های شبانه با خوندن و شنیدن اشعار شاعران پاک ضمیر و اهل دل قشنگتر و لطیفتر میشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده شعرخوانی استاد موسوی گرمارودی باشید.
بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یادگیر و در عملار، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. رضا به داد بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است.
لحظه های شبانتون به خیر و برکت. مرحوم حائری در ادامه سخنانشون حوادث جامعه رو به باد تشبیه می کنن. همونطور که باد کاه سبک وزن رو از گندم سنگین جدا می کنه، رخدادهای اجتماعی هم شعارهای تو خالی رو رسوا می کنه. اما اینکه چه کسانی با کدوم شعارها همراه می شن برمی گرده به باطن آدم ها. یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، به همت هر فرد. ادامه سخنان مرحوم حائری رو در این زمینه میشنویم.
انسان هرچی سبکتر باشه مسافت زیادتری با اشعارهای تو خالی مسافت تعیین کنه. هرچی سنگین تر باشه تأثیر حرفهای بی اساس درش کمتره. قرآن هم همین تعبیر رو میکند. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. ما چنین قرار داده ایم که هر نبی، هر رسولی، هر هادی، هر هدایتگری دشمنان آشکار و پنهانی داشته باشد. اینها کلمات طلایی و زرینی ارائه می کنند. زخرف القول، سخنان زرین، یعنی آب طلاکاری شده، روش طلا، توش طلا نیست. زخرف به چنین چیزی گفته می شود، قولی که ظاهرش قیمتی است، ابتلایی بهش داده شد برای مغرور شدن. و اگر خدا نمیخواست این کار رو اینا نمیتوانستن بکنن، پس بگذار کارشون رو بکنن. فذر هم و ما یبترون. بعد میگوید ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. بگذار تا دل ببندد و گوش بدهد و باور کند این سخنان فریبنده را، کسانی که آخرت را باور ندارند. یا اگر انسان به پشت سر دنیا آخرت را ببینه، دنیا بهش اجازه بده که از غبار دنیا، پشت سر این غبار دنیا هیکل آخرت را ببین، شبه آخرت را ببین، از پشت ابر دنیا خورشید آخرت را بتونه ببینه، همین که اون طرف رو توجه داشته باشه به این کم اهمیت میشه. اشک آلوده ما گرچه روان است ولی به رسالت برای او پاک نهادی ببری. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله رو میگوییم تو پیش خدا وجیهی، تو پیش خدا آبرو داری. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. ای کسی که پیش خدا وجاهت داری، شفاعت کن به ما پیش خداوند.
سپاس از همراهی گرمتون با این برنامه. تا فرصت سلامی دوباره، خدا نگهدار.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سودمند. سخن من ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار،
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همی نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحق شم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه مرحوم آیت الله محمد حسن زالی، مشهور به فاضل گلپایگانی، مجتهد و نماینده استان تهران در دوره پنجم مجلس خبرگان. قسمت پایانی. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تحصیل در روستاهای کشور تصویری ساده اما پر از مشکل داشت. کلاس‌ها اغلب در مکتب‌خانه‌های کوچک یا مدارس ابتدایی با امکانات محدود برگزار می‌شد. مرحوم آیت الله فاضل گلپایگانی از خاطرات آن دوران و مشکلات تحصیل دختران روستایی میگوید.
ما تا مدرسه نیامده بود، مکتب خیلی قوی داشت، ولی وقتی که اون آمد مکتب کم کم کنار کشید، یعنی ضعیف دیگه چیز نداشت که بره. افرادی بودن که مثلا تینه هنوز نمیتونستن برن، مثلا دختر خانما بودن، اونایی که مثلا هنوز وقتی مدرسهشون نشده بود اینا میرفتن، ولی ماها که دیگه از مکتب اومده بودیم مدرسه، ما دیگه نمی رفتیم که دو جا بریم، اما برنامه های مدرسه همونو بیرون انجام می دادیم. از آنو به وقت بگو، قرآن به وقت بخون، در واقع مسائلمون رو انجام بدیم، اینا رو انجام می دادیم. ولی این مکتب دیگه اونایی که بعد ما بودن و اونایی که مثلا آنها دختر اونجا خیلی یه مدرسه هم بیشتر نبود، زیاد نمی مدن مدرسه، نه که مخالف بودن ها، اما رسمی بود تو روستا ها. گفتن حالا معلم از خواب شهر اومده، ما نمیشناسیم دختر. دوتا می نبود، معلم زن که نبود اون موقع، یه معلم فیلم جوان. اونم گاهی بهش میگفتن چی اینه که میفرستن، یادتون باشه زمان شاه سپاه دانش میگفتن بهشون، سربازی میخواستن برن. اینا که مثلا درس خونده اونا دیپلم گرفته بودن، از بین اینا سپاه دانش میگرفتن، سپاه دانش کار میکرد، اینا رو میفرستن روستاها برای درس توی مدرسه ها، چون معلم قد نداشتن. تازه فرمودید اینا هم جوانن هم بالاخره غریبن، مردم نمیشناختن. اینه که مردم متدین بودن، مذهبی بودن. خب این دختر خانمایی که مثلا اجازه بهشون نمیدادن، اینا میرفتن مکتب، چون به معلم مکتب اعتماد داشتم، اونم برای هر دوتا بود، اون معلم زنونه نداشتیم، اما اینا دیگه مردم میشناختن و جدا جدا مینشستن این صف بچه های پسری بر بود، دخترم اون بر بود، درس هم میخوندن، هیچ مشکلی تو مکتب به وجود نمیومد. منظوری که نه، ما وقتی رفتیم مدرسه تعارضی تباینی نبود، اما مدرسه اون کارهای مکتب هم دیگه ادامه نمیداد، بلد نبودن اینا، در اینکه بعضی نماز میخوندن نمیخوندن، ما که نمیدونیم اتاقی بهشون میگفتن بدید محل حضور بود دیگه، گفتن آقا این آبادی اتاقی بدید اگه میخواید بچه هاتون درس بخونن اونجا باشه، اگه تو اتاق خودشون چکار میکرد نمیدونیم.
سرخیزی در روستا تنها نشان آغاز روز نیست، بلکه لحظه ای است که زندگی دوباره جان میگیرد. صدای خروس ها و رفت آمد کشاورزان و دامداران همه نشانه ای از نشاط و امیدی تازه است. در گذشته مردم روستا شبها زود می خوابیدند و صبحها زود بیدار می شدند و کار و تلاش را در ساعتهای اولیه روز آغاز می کردند. آنان سحرخیزی را مایه برکت رزق خیش می دانستند.
سحرخیزی برکاتی دارد، یعنی برای وسعت روزی، برای سلامتی. از اون هوای بین الطلعین که میگن هوای بهشته، واقعا ما احساس می‌کردیم. چون تو اون هوا اصلا میمدیم بیرون یه سری کارامون رو قبل از اینکه بریم مدرسه، دوختن این مثلا فرض کنید این گاو رو این حیوانات رو کا بدیم، جو بدیم، پذیرایی کنیم، قبل از اینکه بریم مکتب همین کارا رو کمک می‌کردیم. بچه‌ها تو خونه‌ها نبود که کمک نکنن، با مادرشون با پدرشون اینا کمک می‌کردن، این کارا رو انجام می‌دادن. خود این آقام که خبره تو دشت بیابون قبلش این کارهایی که تو منزل انجام میداد و بعد میداد. این بود که همچی خیلی باصفا بودن مردم، با روحیه. کسی که سحرخیز باشد یعنی تا شب این همچی احساس میکنه پر انرژیه و با نشاطه. به عکس این که اینو من خودم عملا تجربه کردم، به عکس این که شب دیر بخوابد از اون ورس بین طلوع این خواب باشد، من که تا آخر خماره، یعنی به عکسش همچی سرحال نی، زنده دل نیست. اینو خیلی فرق کنه. و تو روستاها ما که روستامون اینجوری بود، یعنی یه روستای اینجوری مردم زنده دل همچی با روحیه و کارم انجام میشد. آجی هم مثلا میرفتیم مکتب هم میخوندیم و نماز و روزه و مسائلی که مثلا اونجا داشتیم، طهارت و نجاست و تو سال عملی اول تا آخر میخوندیم.
شهید حجت الاسلام محمد صادق صدوق گلپایگانی از روحانیان پرتلاش و مبارزی بود که برای احیای حق مردم و مبارزه با ظلم از هیچ تلاشی فروگذار نمی کرد. او در سال 1302 در روستای تیکن، یکی از روستاهای گلپایگان، در خانواده روحانی متولد شد. او جزو شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود که در روز چهارم آبان 1340 بر اثر شکنجه مأموران حکومت شاه به شهادت رسید. آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی از تأثیر شهید بزرگوار محمد صادق صدوق در زندگی خود میگوید:
قبل از من یکی از محلمون روحانی عنوان صادق صدوق که آمده بود قم و اینجا جز شاگردای برجسته آیت الله ما بروجردی بود، خودش هم استاد بود، در سن پایینش 30 سالگی تدریس میکرد، خیلی خوش استعداد بود. البته ایام تبلیغی آقای برجی میفرستش جاهای دیگه مثل مازندران اونجا، اما تابستون که تعطیل میشد حوض میومد همونجا، خودش خونه داشت، زندگی داشت، واشنگ بودن، باغ داشت، امکانات داشت، از پدریشون میومد اونجا و بعد تو خونه خودش روزه میگرفت، قند و چای میخورد. روزه اونجا اون بود که قند و چای میگرفتن و منقلی درست میکردن و چای درست مفراد میدادن، مردم میومدن و بعدم آقام خودش روزه میخورد و تو مسجد هم که میمد نماز رو میخوند، راجع بر نماز جماعت هم میمد میخوند و منبر هم میرفت. راجع فرمودید ایام خاصی که تو منزلش میگیره، مثل مثلا فاطمی اگه بود ایام، یا مثلا دهه سفر بود، یا وقتا اینجوری بود که اصلا مراسم رو توی مسجد میگرفتن، اگر یه وقت چیز نبود که اصلا مثلا یا صحبات خونش میگرفت که مردم اونجا میمدن و کار میکردن، هم نماز خونده بشه چه هم روزه خونی میشد و خیلی هم مردم با علاقه میمدن و شرکت میکردن. اون آقا هم در ما خیلی اثر گذاشت، چون یک روحانی خدمتگزار بود، هر جا میرفت ساکت نبود، یعنی آدم فعال، پر انرژی، پر تدبیر. چند بار فیلمش رو پخش کردن عنوان شهید گمنام، دیدید اون شهید گمنام صدوق، شیخ صدوق، که خود من تو اون فیلم صحبت کردم، چون میشناختمشون رو ایشگیاش رو، اتعداد از آقای، اتعداد از شخصی های محل. اینه که درباره صادق صدوق قبل انقلابشون انقلابی هم بود، از شاگردای امام هم بود، اون موقع امام تدریس میکرد و بعد فوت آقای بروجردی که از دنیا رفتن، ایشون شاگرد امام بودن. و بعد آدمی بود که مثلا یه بر قمچون من سفر کربلا که رفتن 7 ساله بودم، موقعی ما کربلا میمونده